پروانه ها روشونه ی تو، خورشید و ما هم خونه ی تو، تو قلبمون بارون گرفت، شهر رو به هم زدیم، تا اون ور رنگین کمون با هم قدم زدیم.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازارچسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
فکر میکنم زندگی ما اونجایی که خیلی حالمون خوبه احتیاج به شنیدن صدای یه نفر داره، مثل کسی که تو فیلم حرف میزنه، میگه مرد و زن داستان بالاخره به خوشی و شادی به هم رسیدن. همون جوری ها، این همون خسرو که از خونه میگه، بیاد و از ما بگه و خونهی که داریم خوب میشد نه؟ تهشم میگفت اونا هر وقت به هم میرسیدن میگفتن مشتاق دیدار، از این حرفای قشنگ قشنگ که هیچ وقت تکراری نمیشه.
بدانید آدم های زیادی هستند که نمی توانند حرف بزنند، با آنکه زبان و صدا دارند ولی اعصاب ندارند. در دوم.
درست با هم حرف نمی زنن. خب بعد ما مجبور می شوم یه چی پرت کنم سمتشون. ای جاسمه نمی گم با دوستش عبدال، اینا بچگی با هم بزرگ شدن، با هم توی بشقاب غذا خوردن، با هم با یه توپ بازی کردن، با هم قد کشیدن، یه مدرسه رفتن، ولی ما نمی دونم چرا نمی تونن با هم حرف بزنن. ما رو بابای جاسم ایقدر با هم دعوا نمی کنیم که ای دوتا با هم جر می کنن. مامان عبدال هم مثل ما عصبانی از دستشون. به سپردم ای دفعه ای دیدی دارن با هم دعوا میکنن، یه تا پس گردنی بزن بهشون. یه وقت تعارف نکنی که وای پسر مردمنه دارو میزنم گناه داره ناراحت میشن، نه بزن شاید آدم شن. بعد فکر میکنی سر چی جر میکنن ها؟ چیای مسخره. دیروی جاسم وایساده بود تو حیات و عبدال صدا میزد. آخه دیوار به دیوار ما زندگی میکنن، ما پلاک هشتیم اونا ده. ای داد میزد ها عبدال ساعت چند بریم لب دریا؟ او میگفت پنج. ای میگفت چی گفتی؟ او داد میزد پنج. یه لنگ دمپایی روونش کردم که زهر مار، نمیبینی خواهرت تازه با هزار مکافات خوابوندم سی چه هوار میکشی؟ گفت خود دارم از ای سوال میپرسم کی بریم لب دریا؟ گفتم عقل نداری بچه؟ خود دو قدم برو در خونه شو، ایقدر سخته؟ کله کچلشو میخارونه میگه حال داری ها؟ او ای همه را برم؟ عقل نداره، هیچ حالم نداره. سر و صداش خواهرشم بیدار کرد. کمک که نمی کنه، کارمونم زیاد میکنه. حالا بعدش چی شد؟ ای جاسم ما خوشحال دوید که میخوام برم ساعت پنج قرار دارم. هرچی گفتم جاسم دو تا نون بگی آقاد بیا خستن، نفرستم شبی دنبال نون. گوش نداد که نداد، گفت حالا بعدن میگیرم. درن کوبید و رفت. دو دقیقه نگذشته بود که دیدم صدا داد و بیداد داره میاد. کی صداش تو کوچه میپیچه؟ ای پسر بیعقل ما. دویدم ببینم باز داره چه میکنه. دیدم داره سر عبدال داد میزنه که می نگفتی پن بیا سی چه خوابی؟ چرا منه علاف خودت میکنی؟ می خودت نگفتی بیا؟ خب منم میخوابیدم، اصلا میرفتم با کامپیوترم بازی میکردم. عبدالم مظلوم چشماش میمالید و سعی میکرد بفهمه چی شده که داره ای همه حرف میخوره، که گفت او خب گفتم هفت، کی گفتم پنج، گوشات کار نمیکنن. جاسم گفت نه خیر گفتی پنج. عبدال گفت به جان عزیزم گفتم هفت. جاسم گفت ای بابا پنج گفتی. عبدال گفت ما هر رو پنج تازه میام خونه، یادت رفته میروم دم مغازه داییم؟ جاسم گفت ولی گفتی پنجا. ای دوتا چنان سر و صدای را انداخته بودن که انگار ای پول او یکی خورده. منم دیدم ای طور نمیشه، یه لنگ دمپایی پرت کردم سی جاسم، یکی هم سی او یکی. مادرش اجازه داده الکی نمیزنم خو. برگشت سمت ما و گفتم آی خدا رد و برق بزنه به او زبونتون که حرف کم نمیاری. خواهد من گفته هفت تو درست نشنیدی، حالا چه فرقی میکنه؟ برای همه میگم یه تو که پا برو در خونشون. حالا چی شده؟ میخواستی یه کره دیگه بری دیر شده؟ بیا برو دوتا نون بگی بعدش با هم برید. باز برای هم خطونشون کشیدن و آروم رفتن پی کارش. ای طوری ماجراشون. البته فقط اینا نیستن، خیلی توی محله دیدم نمیتونن با هم حرف بزنن، نه که زبونشون کار نکنه، نه خوب منظورشونه نمیرسونن. نصف دعوای محل سر همی درست جمله نساختنه. خو عزیزای ما بشینید رو به رو هم با هم قشنگ درست حرف بزنید، به خدا که ای بهتر اعصاب خوردیه. ما داشتم چی کار میکردم؟ ای بچه منکار و زندگی انداخت، خواستم برم پاکوره درست کنم. ای خدا پاکورم دیر شد، برم به کارم برسم.
توی اون رفیق خوبه دوره چوکلکی، با همون حس خوش دوزی دارکلکی، با همون صداقت و سادگی یبندری، تو همون حس غریبه شوخ دوز و کلکی. همه جا توی ببیچه ای که گونم نزده ای، مشت تو پیشمه بازن هنو گونم نزده ای. همه جا توی ببیچه ای که گونم نزده ای، مشت تو پیشمه بازن هنو گونم نزده ای. لا 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 لا
بیشتر از شما میبینیم و میشنبیم. حواستون کجاست؟ در سوم
نمیتونست در خروج رو پیدا کنه، انقدر اضطراب داشت نمیتونست درست ببینه. آدم رو زد کنار از در مغازه که پاشو بیرون گذاشت، صدای بوق ممتد و بدی بلند شد، انقدر که اونو به خودش آورد. مغازه دار دنبالش دوید، یه مرد سیاه پوش هم که جلوی در نگهبانی میداد پرید و بازوشو محکم گرفت. هر دو با صدای بلند گفتن دزدی؟ اونم تو روز روشن؟ بابا خیلی رو داری. قبلنا یواشکی این کارو میکردن، الان ببین چه خوشحال داره از در مغازه میزنه بیرون. چند تا خانوم که اون نزدیک وایساده بودن سری به نشونه تأسف تکون دادن و سر تا پاشو نگاه کردن. یکی دیگه گفت دزده؟ وا به قیافش نمیخوره. یکی دیگه گفت دزدام آدمن دیگه، شبیه همان، تازه خوشتیپترن چون دزدن. مونده بود چی بگه، چطور به این همه آدم توضیح بده که دزد نیست. مثل اینکه تو دیوونه خونه داد بزنی من دیوونه نیستم، کی باور میکنه؟ نگهبان فروشگاه دستشو محکمتر گرفته بود، اون یکی آقاه دستشو ول کرد تا به 110 زنگ بزنه. مردمی که اون اطراف بودن و میدید که همگی با هم پچ میکردن و صحنه جنایت رو دنبال میکردن. مرد که خودش هم حسابی شوکه شده بود، همینطور که به اطراف و آدم ها نگاه میکرد یهو متوجه لباسهای تو تنش شد. تازه یادش افتاد که چند دقیقه قبل تو اتاق پرو بوده و این چند تا لباس رو هم پوشیده بود تا ببینه کدوم رنگ بهش میاد، همونو بخره. تلفنش زنگ زده بود و رئیسش احضارش کرده بود و اونم هول کرده بود و باقی ماجرا. ناخودآگاه با صدای بالایی خندش گرفت و به طرف مغازه‌دار برگشت تا براش توضیح بده. دیدن خنده اون مغازه‌دار عصبانی تر کرد. دستاشو محکمتر و سختتر گرفتن که یعنی داری منو مسخره میکنی، حسابتو میرسن. حسابی دردش گرفته بود. مردمی که اون اطراف بودن با دیدن خندش میخندیدن، اما نمیتونست جلو خودشو بگیره، طوری که اشک از چشماش روان شده بود. بین خنده‌هاش گفت آقا من دوز نیستم، تو اتاق پرو بودم که از شرکت زنگ زدن که مشکلی پیش اومده و باید خودم رو زودتر برسونم اونجا. اینه که با عجله پریدم بیرون. اگه به حرفم شک دارین بیاین بریم شرکت تا همه چی رو از نزدیک ببینیم. کی حرفشو باور میکرد؟ بعد ادامه داد: ببین آقا، من انقدر عجله داشتم کیفم و تو اتاق پرو جا گذاشتم. برو ببین توش یه دسته چک امضا شده است که برای شرکتیه که توش کار میکنم. یه دسته تراول هم هست. من اگه دزد بودم خب خولم کیفمو که بیشتر از این بروزایی که تنم ارزش داره جا بذارم. اون وسط که دزد بهش میگفتند، یه نفر راضی شد بره اتاق پرو و ببینه. دیدم راست میگه، یه کیف اونجاست. دسته چک و پولارم دیدم. کم کم دستشو ول کردم، ولی هنوز شک داشتم. شاکی شد و گفت: بابا من وقت نمیکنم لباس بخرم، وقت نهاری گفتم بیام یه دوتا بلوز بخرم. ول کن آقا، همینی هم که تنم رو پاره کردی. دیگه تهمت‌ها تبدیل شد به عذرخواهی. فروشنده و صاحب مغازه با نیش باز اومدن نزدیک و عذرخواهی کردن و گفتن چیزی رو که ببینن باور میکنن. اون دوتا خانم هم خندیدن و گفتن ما فکر کردیم واقعا دزد دیدیم. هی بابا، گفتم به این آقا نمیخوره دزد باشه. فروشنده همونطور که لبخند میزد و سعی میکرد پیرن مرد و صاف کنه گفت: خانم والا ما دزد دیدیم خوشتیبتر از ایشون. ایشون هیچی نیست در برابرشون. مرد نمیدونست باید الان خوشحال باشه برای این مثال یا نه. مردم کم کم پراکنده می شدن. فروشندم در حالی که یه لبخند بزرگ رو صورتش بود گفت: قربان، همینی که تنتونه رو بپیچم که ببریم؟ جواب تلفن نمیدی، هر جا ما رو میبینی فرار میکنی، پیغام رو هر طور بهت برسه بی جواب میذاری، بعد تا یه دفعه ما رو میبینی میگی کجایی ازت خبری نیست. یعنی چی؟ باش تو گرفتار، تو خسته، ولی بدون ما دوستت داریم. من یکی رفیق نیمه را نیستم. آره اینایی که گفتم هم یه جایی بنویس یادت نره. قربونت، یه دوست نیمه عصبانی ولی مشتاق دیدار.
من یه سوال دارم، چرا زندگی ما یه وقتای شبیه فیلم میشه؟ مثال داره. بله، من برای همه چیه مثال دارم. من دوتا برادر کوچیکتر دارم با اختلاف سنی خیلی کم. این دوتا هم مثل گیملی و لگولاس توی ارباب حلقه ها هستن. دیدید دیگه این فیلمو؟ خیلی باحاله. سر یه حلقه چه پدری از خودشون در میارن. داشتم میگفتم همش در حال جهر و بحثن، با خودشون فرصت نفس کشیدن هم نمیدن. فقط فرقشون اینه درباره اینکه کی تو جنگ بیشتر آدم پشت بس نمیکنن. با این حال همش سر چیزای علکی هی به هم میپرن. آخرش هم مامانم مثل قهرمان آخر فیلم ظهور میکنه و جداشون میکنه. نه برای اینکه یه قهرمانه، نه، چون دیگه اعصابش نمیکشه که اینا هی به هم بپرن. ممکنه شما هم بعضی وقتا با اطرافیانتون دچار سوء تفاهم بشید، مخصوصا الان که خیلی از مکالمه‌هامون مجازیه. اگه یه ذره تأمل هم باشید، از 4 تا شکلک ته جملاتون استفاده نکنید، دیگه شروع انواع فکر و خیال و رفتن به سمت یه سوء تفاهم بزرگ رو در پیش گرفتید. چون ممکنه طرف مقابل جور دیگه ای اون متن رو بخونه و دریافت دیگه ای از حرفتون داشته باشه. من با این سنم فهمیدم از خیلی از مشکلات از همین جای به ظاهر ساده شروع میشه. فرهنگ و شخصیت متفاوت افراد، نداشتن اطلاعات کافی از طرف مقابل و واضح نبودن حرفی که میزنیم چند تا از عوامل ایجاد سوء تفاهمه. بله، بازم مثال دارم. قدیم‌ها توی خراسان به خربزه میگفتن خیار و به خیار میگفتن خیار سبز. اگه بهشون میگفتی خیار میخوای، برات خربزه میآوردن. باید حتما میگفتی خیار سبز تا بهت خیار بدن. یکی از دوستان مامانش توی شهر بزرگ به دنیا اومده و باباش توی روستا زندگی میکرده. اولین بار که باباش اومده خونه مادر زنش فکر میکرده باید با کفش بیاد تو خونه، چون شنیده بوده آدمای با کلاس و شیک با کفش میرن تو خونه. ولی بعد میفهمه که اونجا هم مثل خونه خودشونه و نباید با کفش وارد میشده. بیچاره هر دفعه اینو تعریف میکنه از خجالت سرخ میشه و میگه خدا رو شکر سوء تفاهمی ایجاد نشد. خیلی وقتا هم آدما بر اساس تصورات و دانسته‌های قبلی مخاطبشون رو قضاوت میکنن و معنی و منظوری که خودشون میخوان رو برداشت میکنن. بهتر یکم به مخاطبمون گوش بدیم و سعی کنیم بین چیزی که فهمیدیم و چیزی که طرف مقابل میخواد بگه یه تساوی برقرار کنیم و اگر خودمون گوینده ایم از کلمات واضح‌تر استفاده کنیم و خوب توضیحش بدیم تا سوء تفاهمی پیش نیاد.
و ارتباط بهتری داشته باشیم. اینایی که میگم ساده به نظر میاد ولی سخته به کار گرفتنشون. از من بچه شنیدن این حرفا خیلی شاید خوشایند نباشه ولی حقیقت تلخه.
نرس و خودی شد خانه زد فریادم ما تو نشنیدی دل به پایت افتاد آرزو کردم بعد از تو غل شدم آشنای من غریبم بی تو با خیابان ها من رفیقم بی تو بعد تو عمرم من دیگر عاشق نشدم تو رفتی دیگر ما اینه خدا حافظ باغز تو سینه خدا حافظ گم شد در قلبت عشق بی سمرم
وقتی باید درد سرها را بکشی تا به حرفات گوش کنن. در چهار روم
ظرفا رو شسته بود و داشت دستش رو خوش میکرد که صدای پیامک گوشی همسرش اومد. مرد که صبح میرفت سر کار انقدر عجله کرده بود که گوشی رو جا گذاشته بود تو خونه. زنم اونو برداشته بود و گذاشته بود رو پیشخون آشپزخونه. صدای پیامک که اومد زن فوری رفت سمت گوشی. فکر همه جا رو کرده بود. فکر کرده بود که حواسش رو حسابی جمع کنه تا اگه کسی با همسرش کار داشت زنگ بزنه به یکی از همکارای مرد و بهش اطلاع بده. پیام از یه شماره ناشناس بود که نوشته بود همسر جانم سلام. قرار امروز رو که یادت نرفته. بعد کار بیا دنبالم که بریم. قلب زن شروع کرد به تپیدن. با خودش فکر کرد حتما شماره رو ذخیره نکرده بود تا اون متوجه نشه که یه زن دیگه گرفته. تو این فکر بود که پیام بعدی بلافاصله از همون شماره رسید که آقای یادم رفت بگم من امروز کارم یه کمی بیشتر طول میکشه، اگه شد نیم ساعت دیرتر بیا. کلمه آقایی رو که دید کارد میزدی خونش در نمیومد. یادش اومد همسرش دیروزم دیر اومده بود خونه و وقتی ازش پرسیده بود کجا بودی گفته بود ماشین آب روغن قاطی کرده بود رفته بودم تعمیرگاه. صدای پیامک سوم اونو به خودش آورد که نوشته بود همسر جان پیامام رسید بهت، جواب بده من باید برم جلسه. دیگه طاقتش تموم شد، بغضش ترکید و بلند بلند گریه کرد. تصمیم خودشو گرفت، جایی که نشسته بود بلند شد و رفت سمت اتاق خواب. ساک رو از توی کمد در آورد و میخواست اسباب و وسایلش رو جمع کنه و بره. تمام مدت هم با خودش حرف میزد که حیف از عمر و جوونیم که به پای تو گذاشتم، اشکال نداره منم میرم. بعد فکری مثل جرقه تو سرش گذشت که نکنه همسرش از قصد گوشی رو تو خونه جا گذاشته تا اون متوجه ماجرا بشه و خودش بارو بندیلش رو جمع کنه بره. از این فکر دوباره چمدونش رو باز کرد و لباسا رو گذاشت سر جاش و گفت نه خیر، اونی که باید بره من نیستم. میخواست دوباره گریه کنه که تلفن همسرش زنگ خورد. همون شماره ناشناس بود. گوشی رو با عجله برداشت و هرچی از دهنش در میاد به اون بگه که صدا از اون طرف خط گفت الو من زنگ زدم ازتون عذرخواهی کنم، راستش همسر من دیروز خطش رو عوض کرده بود و من شمارهش رو سیو نکرده بودم. فکر کنم عدد آخر رو اشتباه کرده بودم و داشتم به خط شما پیام میدادم. امیدوارم پیاما رو نخونده باشین. خلاصه خیلی معذرت میخوام. راستش الان که همسرم باهام تماس گرفت متوجه شدم چه گندی زدم. این شد که گفتم خودم باهاتون تماس بگیرم توضیح بدم. بازم ببخشید. شرمنده. خدا نگهدارتون. زن همینطور که به تلفن نگاه میکرد اشکاشو پاک کرد و خدا رو شکر کرد که همه این اتفاقای سوء تفاهم بوده. داشت به این فکر میکرد چمدونشو باز کنه و چند تا کتلت درست کنه برای شوهرش.
سر صفره اش یه جرعه محبت، یه لبخند ساده، یه دریا سخاوت، یه کعبه جنس اش، یه قبل سمت نور، خدا خونه داره تو قلبای سبور. لحظه هم گذشته، نگاهم به فرداست، مسیرم همیشه به سمت یه رویاست، یه احساس پاک و یه شام دوباره، یه رویای زیبا که پایان نداره. بازا سر شدم از حس دل بسته،
زندگی شبیه یه جشنه، تمام زندگی شبیه یه جشنه، تمام زندگی با تو سرشارم از حس دلبستگی، شبیه یه جشنه، تمام زندگی شبیه یه جشنه، تمام زندگی.
زندگی گاهی با یه جمله، یه حرکت میتونه از این رو به اون رو بشه. آقایون، خانوما، لطفاً با هم صحبت کنید، واضح و مؤدبانه تا سوء تفاهم پیش نیاد.
بله، ما حالا حالاها هستیم. این در رو فعلاً میبندم تا فردا براتون باز کنم. همین ساعت، همین موقع.
زندگی کوتاه عزیز، با قصه هاش کنار بیا، هوای عشقو داشته باش، گل کن و با بهار بیا. خوبه دو روز عمرمون دود نشه، هدر نره، سوارو گوش کن تا یه وقت حوصله تو سر نره. چتر ترانه بازه تا هرچی میخواد غم بباره، سوارو گوش کن که زمین به جز هیاهو نداره. چتر ترانه بازه تا هرچی میخواد غم بباره، سوارو گوش کن که زمین به جز هیاهو نداره. کوتاه عزیز، با قصه هاش کنار بیا، هوای عشقو داشته باش، گل کن و با بهار بیا. خوبه دو روز عمرمون دور نشه، هدر نره، سوارو گوش کن تا یه وقت حوصله تو سر نره. چتر ترانه بازه تا هرچی میخواد غم بباره، سوارو گوش کن که زمین به جز هیاهو نداره. چتر ترانه بازه تا هرچی میخواد غم بباره، سوارو گوش کن که زمین به جز هیاهو نداره.
مرور یک تاریخ سازی.
تیم المپیاد نجوم و اختر فیزیک دانش آموزی کشورمان با کسب 5 نشانه طلا در 18مین دوره این المپیاد برای دومین سال متوالی عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.
تقریبا یه ماه پیش بود که دانش آموزان المپیادی ایران یک بار دیگه تونستن در جهان بدرخشن و در رقابت‌های المپیاد جهانی نجوم، تیم ملی 5 نفره نجوم ایران تونست با کسب 5 مدال طلا بار دیگه بر سکوی نخست جهان قرار بگیره.
بابا
تیم ملی نجوم ایران برای دومین بار پیاپی عملکرد درخشانی در سطح جهان داشت و هر 5 عضو این تیم مدال طلا کسب کردن و تیم ملی ایران تیم برتر جهانی در رشته نجوم شد. این در حالیه که تیم‌های المپیادی ملی ایران در رشته‌های ریاضی، فیزیک و شیمی با وجود موفقیت‌های نسبی مشابه این درخشش تیم ملی نجوم رو نداشتند. حالا آشنا بشیم با تیم 5 نفره تاریخ ساز نجوم کشور. یکی از این افتخار و پرینان علی نادری. علی نادری برای اولین بار در جهان 3 سال متوالی قهرمان طلای جهانی المپیاد علمی نجوم و اختر فیزیک شد. نادری نشان طلای جهانی 2023 روسیه، نشان طلای جهانی 2024 برزیل و نشان طلای 2025 هند هم در کارنامه خودش داره. بخش از گفتگوی ایشون رو بشنوید.
علی نادری هستم، مدال آور پارسال و امسال که میفرمودن. خب مسابقات جوش قطعا جو جدیه، مخصوصا امسال. یعنی امسال مسابقات خیلی خیلی جدی تر از سالهای قبل برگزار شد، مخصوصا در بخش عملی در مواد رصد و آسمان نما. خب تلخرف این که سالهای قبل ما میگفتیم رصد بحثی که نمره بیاره و خب یه چیز ساده بود معمولا برای اینکه صرفا بگن ما رصد هم داریم میذاشتن، ولی امسال واقعا بخش آسمان نما ما به صورت حرفه‌ای و جدی برگزار شد. ولی خب به خاطر اینکه خب یه آموزش خوبی رو ما تونسته بودیم در باشگاه برای ما فراهم بکنن، تونستیم که به حمدالله نتایج خوبی رو در بخش پلانتاریوم اصلا آسمان نما کسب کنیم.
یکی دیگه از این افتخار آفرینان هیربد فودازیه که دانش آموز پایه 11 دبیرستان اسلام و عضو باشگاه المپیاد این دبیرستان. او قبل از موفقیت در عرصه جهانی در آزمون‌های علمی کشوری هم دستاورد داشت. از جمله موفقیت‌های او میشه به کسب مدال طلای در رشته نجوم در سال تحصیلی 402-403 اشاره کرد. علاوه بر این ایشون در سال تحصیل 403-404 هم در رشته فیزیک در آزمون مرحله دوم المپیادهای علمی کشور نتایج درخشانی کسب کرده.
یه امتحان تئوری داشتیم، یه امتحان تحلیل داده، 3 بخش امتحان رصد داشتیم.
در بین 5 عضو تیم قهرمان نجوم ما نام ارشیا میرشمسی کاخکی دانش آموز دبیرستان دوره دوم شهید هاشمی نژاد مشهد دلگرمی برای خراسانیام هست که نماینده در این تیم نخبه علمی داره. میرشمسی در مورد ساعت‌های درس خوندنش میگه ساعت‌های درس خوندنش با توجه به زمان‌ها متفاوت بوده و از 5 ساعت شروع می‌شده تا 10-11 ساعت برای کسب آمادگی‌های بیشتر.
ارشیا میرشمسی هستم، از شهر مشهد، متولد سال 1387 هستم. حیاتش ما چون بچه های پارسا هم در این همین نشریه کسب کردن، 5 مدال طلا کسب کردن، ما خیلی دوست داشتیم که این نشریه تکرار کنیم، یعنی تمام عزم و ارادمون تو تیم میمون که این نشریه تکرار کنیم و خب خیلی تلاش کردیم برای این کار و خب اون لحظه که خب نتیجه اعلام شد، خب این حس واقعا اینکه یعنی برامون قابل تصور بود که این اتفاق بیفته، ولی خب اینکه واقعا اتفاق افتاد خب حس خیلی خوبی داشت.
حسین معصومی یکی از اعضای جوان تیم جوان نخبه کشورمونه، از شهر جاورسیان شهرستان خونداب که مایه مباهات و سرافرازی مردم و استان مرکزی هم بود. نکته‌ای که موقع بازگشتشون در استان مرکزی و میزان استقبال دیدیم.
حسین معصومی هستم، مدال‌آور المپیاد جهانی نجوم اختر فیزیک، طلای جهانی 2025 هند و اصالتاً اهل استان مرکزی شهرستان خونداب و شهر جاورسیان هستم.
مسابقات کلاً سطح بالایی داشت و خیلی با کیفیت هم برگزار شده بود.
آخرین نفر هم حسین سلطانیه. حسین سلطانی یکی از این افتخار آفریناست که دانش آموز دوره دومه و قبل از این هم در مسابقات کشوری سابقه افتخار آفرینی رو داره.
خب راجع مسابقات اگه بخوام بگم رقابت بسیار سنگین بود امسال. کشورها با خیلی دلشون می‌خواست که همه 5 مدال طلا بیارن. کشوری مثل هند، انگلیس.
ولی شما آوردید.
بله بله، دقیقاً. وقتی که حتی در مراسم افتتاحیه نشون دادن که ما می‌خوایم 5 مدال طلا بیاریم، ولی خب در نهایت ایران تونست قدرتمندانه بر سر کنه.
دوم سوم کدومه؟
انگلیس و هند.
انگلیس و هند.
با 4 طلا و 1 نقره در رتبه دوم شدن.
خب خیلی عالی. پس حسابی گل خوشید. بله.
من دانشگاه پیام نور درس میخونم. معلومه که در کنار کار خونه میتونم حضوری یا الکترونیکی ادامه تحصیل بدم.
آغاز ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش.
اشتباه منی چگونه هنوز از تو میگویم، تو هم سفر نیم راه منی چگونه هنوز از تو میگویم، پناه منی تکیگاه منی که زمزمت مانده در گوشم، گناه منی بی گناه منی چه بار غمت مانده بر دوشم، بهانه من بغض خانه من گرفت دلم گریه میخواهم، خیال خوش عاشقانه من همیشه تویی آخرین راهم، بهانه